أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يوم يجمع الله الرسول فيقول ماذا أجبتم؟ قالوا لا علم لنا إنك أنت علام الغيوب. یکی از محتملات این آیه مبارکه آن است که ذات اقدس اله برای حفظ صیانت و صیانت آبروها و اسرار مردم برخی از آثار درونی افراد را بین خود و بین مردم مکتوم نگه می دارد و حتی اجازه نمی دهد که غیر خودش کسی بداند. این یکی از محتملات این آیه است. این احتمال چون دور از ذهن است یک مقدار مبادی و مقدماتی لازم دارد که اون مبادی و مقدمات از خطوط کلی قرآن کریم به خوبی برمی‌آید. مطلب اول این است که انبیاء علیهم السلام گرچه درجاتشون یکسان نیست، چه اینکه مرسلین درجاتشون همتای هم نیست. طبق این آیه که فرمود تلک الرسل فضلنا بعضهم علی بعض یا لقد فضلنا بعض النبیین علی بعض، لیکن در اصل نبوت و رسالت و خطوط کلی رسالت و نبوت اینها صحیحند، یعنی همه اینها معصومند و همه اینها از طرف خدا هستند و ماننده آن. چون همه اینها معصومند و در مسائل دینی و اونچه که بین اونها و خدا برقرار می شود جز حق نمی گویند، این آیه مبارکه و ما ینطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحا گرچه در باره پیغمبر اسلام صلی الله علیه و سلم است ولی مخصوص اون حضرت نیست، بلکه همه انبیا مشمول این قانونند. هیچ پیغمبری در مسائل دینی و اعتقادی هرگز روی میل خود حرف نمیزند، بر اساس وحی الهی است. البته در مسائل عادی هم انسان کامل این چنین است، ولی فعلا اون خارج از بحث. مطلب دیگر، پس انبیا گرچه در درجات نبوت و رسالت با هم تفاوت دارن در خطوط کلی یکسانن. این مطلب اول. مطلب دوم آن است که این آیه ما ینطق عن الهوى گرچه در باره پیغمبر اسلام صلی الله علیه و آله و سلم نازل شده است ولی مخصوص اون حضرت نیست. در حقیقت این حکم رسالت و نبوت عامه است که هیچ پیغمبر و رسولی در مسائل و معارف و اخلاق و اعتقادات دینی بدون وحی سخن نمیگوید، روی میل و هوای خود حرف نمیزند. مطلب سوم آن است که این فضیلت اختصاصی به دنیا ندارد، در آخرت هم اینطور است، بلکه به طریق اولا اینطور است. همون طوری که در دنیا اینها روی هوا سخن نمیگویند بلکه بر معیار وحی سخن میگویند، در قیامت هم به شرح زن روی هوا سخن نمی گویند، روی وحی و حق سخن می گویند. از این سه مطلب برمی آید که همه ی انبیا در قیامت هم جز وحی و حق چیزی نمی گویند. اونگاه وقتی خداوند انبیا را حاضر کرده است و از اینها سؤال می کند ماذا اجبتم؟ قالوا لا علم لنا، این هم حق است و صدق و هم طبق وحی الهی است. این یک نتیجه که این بحثا به خود انبیا برمیگرده، چون عناصر محوری تبیین احتمال آن است که وضع انبیا روشن بشود، وضع ملائکه روشن بشود، وضع انبیا با مردم روشن بشود، وضع سخنگوی رسمی قیامت کیست باید روشن بشود. همه اینا که روشن شد اونگاه حساب مردم با خدای اونها باید روشن بشود، که این آیه اون مطلب اخیر را به همراه دارد. خب در جریان قیامت صحنه طوری است که هیچ که حق حرف زدن ندارد، ولو حرف صحیح بخواهد بزند، ولو بخواهد حرف صحیح بزند تا اذن نیاید کسی حرف نمیزند. اون روز هم که روز تشریع نیست، روز تکوین است. ولو افراد بخواهن حرف صحیح هم بزنن مقدورشون نیست مگر اینکه اذن تکوینی بیاید. یوم یقوم الروح و الملائکت و صفن لا یتکلمون الا من عدل الله الرحمن و بغال سواب. ملائکه که حرف باطل ندارن، ولی اون روز اگر بخواهن حرف بزنن بالاخره باید اذن الهی صادر میشن. یه همچه روزیه. این هم دو مطلب. مطلب سوم آن است که بالاخره در اون روزی سخنگو لازم است. مشکلاتی برای مردم پیش میاد، سوالاتی برای مردم پیش میاد که باید اون مشکلات قیامت را حل کنه. یه عده‌ای رو ذات اقدس اله به عنوان سخنگو معرفی کرده است که اینها در فرصت‌های مناسب به سوالات اهل قیامت جواب میدن. اهل قیامت که از برزخ وارد قیامت شدن، برای اینها روشن نیست که چه مقدار در برزخ موندن. خیال میکنن یه مدت کوتاه موندن، بعضی میگن یک روز، بعضی میگن نیم روز، کمتر و بیشتر. اونگاه قال الذین اوتوا العلم والایمان لقد لبثتم فی کتاب الله الى یوم البعث هذا یوم البعث، که مصداق کامل این اوتوا العلم اهل بیت علیهم السلام هم انبیای عظامن اولو العزمن و ماننده. خب اینها سخنگویان هم، یا اینکه وقتی قیامت بساطش بپا شد یه عده سخنگوی حقن میگوین امروز آبروی کفار و منافقین ریخته میشود، آبروی اینها محفوظ نیست. از اینها به عنوان علمای قیامت به عنوان الذین اوتوا العلم یاد میشود. در سوره مبارکه روم هست که آیه 51 سوره روم که وقال الذين اوتوا العلم والايمان لقد لبثتم في كتاب الله لا يوم البعث هذا يوم البعث ولكنكم كنتم لا تعلمون. در سوره مبارکه نحل آیه 27 این است که قال الذين اوتوا العلم ان الخزي اليوم والسوء على الكافرين، اینها مجازم که حرف بزنند. خب روزی که احدی حق حرف ندارد، حتی فرشته، گرچه حرفشون صحیح و صواب باشد، اینها که اوتوا العلم مجازن از طرف خدا سخن بگوین. و قال الذین اوتوا العلم ان الخزی الیوم و السوء علی الکافری. در سوره مبارکه اعراف این چنین فرمود و علی الاعراف رجال، این معلوم می شود که این اوتوا العلم ناظر به ملائکه نیست. و علی الاعراف رجال یعرفون کلا بسیماهم و نادوا اصحاب الجنه ان سلام علیکم لم یدخلوها وهم یطمعون. اینا سخنگویان الهی هستند، معلوم شد اینا فرشته نیستند. فرمود و علی الاعراف رجال، که هر کسی رو با علامت ها میشناسند، به عدی دستور میدن به اذن خدا وارد بهش بشوید و مانند، که اینها قدر متقنش اهل بیت علیهم السلام و علیهم السلام. خب این سیمای قیامت که اون روز کسی حق حرف ندارد، حتی فرشته، ولی قرآن یه در به عنوان سخنگوی رسمی معرفی کرده. هر جا مشکلی هست الذین اوتوا العلم حرف میزنن، اونها میگوین ان الخزی الیوم و سوء علی الکافر. مطلب بعدی آن است که یه عده‌ای که وضعشون بین القی است، اینها آبرو ریختن. قال الذين اوتوا العلم ان الخزي اليوم والسوء على الكافرين. خب اینا رسوا، اینا بعضشون مشخص، پس انبیا احکامشون چیز روشن، فرشتگان رو بعضشون چیز روشن، انبیا سخنگویان رسمی قیامتن روشن. مطلب چهارم این است که یه عده آبروشون کاملا ریخته است، ان الخزي اليوم والسوء على الكافرين. مطلب دیگر اون است که اینا که هیچ حرمتی برای دین نگذاشتن و هیچ حرمتی برای متدینین نگذاشتن، اینها جز خزی سرنوشت دیگر ندارن. و مسئله شهادت و امثال ذلک دو قسم است که اعضا و جواره شهادت میدن. یه وقت است که اعضا و جواره به زبان قال شهادت میدن که اون مال اوساط از تبهکاران است، یه وقتی اعضا و جواره به لسان حال شهادت میدهند اون مال اون طغات و اون کافران و منافقان و امثال ذلک است، که اونها اعضا و جوارهشون به زبان حال شهادت میدهند نه به زبان مقام. افراد عادی که تبهکارند دست شهادت میدهد، پا شهادت میدهد. انسان‌های تبهکار از این اعضا و جوارح شهادت میکنند. قال للجرود هم لم شهدتم علینا قالوا انتقن الله الذي انتق كل شيء. این مال متوسطین از تبهکاران است. اما در ذیل این جمله مبارکه فتعتون افواجا، فریقین از پیغمبر صلی الله علیه و سلم نقل کردند که عده‌ای به صورت‌های گوناگون در به صورت حیوانات در میان. خب اگر کسی به صورت مار در آمد، یا به صورت عقرب در آمد، یا به صورت گرگ یا سگ در آمد، این اعضا و جوارح او به زبان حال شهادت میدن که او درنده و گزنده بود دیگر. دیگه حال لازم نیست که حرف بزنن که. خب حالا اگر یک کسی معاذ الله به صورت کلب در آمده است، حالا حتما با دستش حرف بزند که صاحبش بد بود؟ خب مگه دست کلب شهادت حالی نمیدهد به اینکه صاحبش درنده است؟ سراسر این اعضا و جوارح شهادت میده که این درنده است. یا اگر کسی به صورت مار و عقرب در آمد، سراسر این شی شهادت میده که او گزنده است. این دیگه لازم نیست که زبانی شهادت بدهد تا صاحبش تعجب بکند، بگوید لم شهدتم علینا قالوا انتقن الله الذي انتق كل شيء. خب پس اون گروهی که ان الخزي اليوم وسوء على الكافرين، یا اینها که به این صورت در آمدن مثل کفار و منافقان و کسانی که با انبیا در افتادن، بیگناهان را کشتند، امثال ذلك، اینا هم بعدشون روشن. افراد دیگر هم انبیا علیهم السلام شاهدان اونها هستند، یعنی افراد عادی که فکیفه ازاجه اینا من کل امتین به شهید دیگه اینا بکه علاها اولای شهید، اینا وزشون روشه. اما اینی که ذات اقدس اله وعده داد فرمود که قیامت روزیست که خدا آبروی پیغمبر و همراهان پیغمبر رو حفظ میکنه. یوم لا یخزی الله النبی والذین آمنوا معه، هر کسی را که خدا به جهنم ببرد و عذاب بکند، آبرو او را میبرد. ربنا انک من تدخل النار فقد اخزیته. اما یه ادرا ذات اقدس اله بعد داد که آبروها، آبروی اینها محفوظ. یوم لا یخزی الله النبی والذین آمنوا معه، این والذین آمنوا معه مخصوص معصومین، این چنین نیست، مخصوص انسان‌های عادلن که هیچ گناه نکردن، این چنین نیست. مخصوص انسان‌هایی هستن که عادل نبودن، گناه کردن ولی حتما توبه نصوح کردن و موفق شدن، بعید است. خب این اطلاق این آیه چرا نگیرد افراد دیگر را؟ خب خدا ممکنه عذاب بکنه، اما آبروی ها نمیبره. خدا وقتی وعده داد که آبروی عده‌ای که همراه پیغمبرند و همونایی که هم اشد و کفار رو هم بینهم، همونایی که با پیغمبر صلی الله علیه و سلم بودن، اینا بالاخره نقطه ضعف داشتن، اشتباهات داشتن، گناه داشتن. ممکن بود کسی تو میدان جنگ برود اما یه گناهی هم داشته باشه، ولی خدا وعده داد تمود آبروی همراهان پیغمبر رو ما اون روز نمی‌ریز. یوم لا یخزی الله النبی والذین آمنوا معه. خب حساب و کتابم که علنی. اگر همه اسرار درونی آدم را بخواهن علن کنند، خب آبروی برای کسی نمی‌ماند، فقط یه عده مستثنا هستند. آیا می شود همه اسرار درونی افراد را در همه شرایط خدا علن بکند؟ در محکمه انبیا و اولیا و همه اینا شهادت بدن که این شخص درونش اینه؟ یه قدری که ما بررسی میکنیم در اون جره، اون محور اصلی که محور اصلی بس که مربوط به بیان کیفیت ارتباط بنده با مولاست، اونجا که حساب میکنیم میبینیم خدا اونقدر بزرگوار و مهربان است که نمیگذارد آبروی آدم پیش خود آدم بریزه. چنین خدایی که نمیگذارد آبروی آدم پیش خود آدم بریزد، اومد اجازه میداد آبروی او پیش دیگری بریزد. بیان ذلک این است نسبت به کسانی که کار زشت کردند، بد کردند، عمر را به تباهی گذروندند، بعد برگشتند و توبه کردند. اینایی که توبه کردند نسبت به انسان‌ها حساب بکنید، اگر کسی نسبت به دیگری بد کرد، حق او رضای کرد نسبت به او، حق که حرمت که بمانند آن. اون شخصی که مورد اهانت شد اگر بخواهد از جرم این تبهکار بگذرد چه می کند؟ عف می کند، صف می کند، او رو می نوازد، او از او به نیکی نام می برد، هیچ نامی از اون زشتی های او نمی برد و او رو مورد نوازش قرار می داد. همین، بیش از این که از او بر نمی آید. هر اندازه که اون طرف اهانت به این انسان مجرم تبهکار لطف و کرم بکند، این شخص شرمنده تر می شود. چرا؟ برای اینکه یادش هست که نسبت به اون بزرگوار بدرفتاری کرد و الان همچنان مورد لطف اون بزرگوار است. اون شخص بخواهد این شرم و انفعال این مجرم را از بین ببرد، مقدورش نیست، از او بر نمی آید. ولی انسانی که نسبت به ذات اقدس اله بدرفتاری کرده است، دین او را رعایت نکرد و دینش را به او نداد، خدا کاری که می کند گذشته از این که نسبت او محبت می کند و او را کیفر نمی کند، از یاد او می برد که او گناه کرده است و این از غیر خدا ساخته نیست. لذا انسان در قیامت شرمنده نیست. تائبینی که بد کردند و زشتی های فراوان داشتند، عمری را با بت‌پرستی گذروندند، شرک ورزیدند، با انبیا مبارزه کردند، بعد فهمیدند و بالاخره توبه کردند. چون عده بالاخره توبه کردند بعد از فتح مکه، آدم خوب شدند و اینها اهل بهشتند. و اگر اینها در بهشت یادشون باشد که یک مدتی در برابر بت سجده میکردند، که خب هر روز شرمنده هم. ولی هیچ یادشون نیست. چون هیچ یادشون نیست، با سایر بهشتی ها متنعمن. این مال تائبین. غیر تائبین هم همینطور است. ذات اقدس اله در سوره مبارکه نساء دو جا وعده داد، فرمود به این که نه تنها خدا گناه تائبین را می آمرزد که در سوره زمر هست، ان الله یغفر الذنوب جمیعا اما و انیبوا الی ربکم و اسلموا که ناظر به توبه است. دو جای سوره مبارکه نساء فرمود به این که ان الله لا یغفر ان یشرک به و یغفر ما دون ذلک لمن یشاء. فرمود خدا شرک نمی آمرزد، ولی ما دون شرک را هر چه باشد می آمرزد، ولی به نحو موجب جزئیه قضیه مهمل وعده داده است. می آمرزد یعنی بی توبه. با توبه خب شرک هم می آمرزد. کدام مشرک است که اگه توبه بکند توبه او قبول نیست؟ حالا ارتداد بحث دیگری دارد، بحث فقهی دیگری دارد، ولی بحث کلامیش همین است. همه مشرکین در طریق اسلام توبه کردند و مسلمان شدند دیگر. الان هم هر مشرکی بخواد توبه بکند، توبه او مسموع و مقبول است، می شود مؤمن. اینی که فرمود ان الله لا یغفر ان یشرک به و یغفر ما دون ذلک، یعنی از شرک پایین بیاید خدا می بخشد، اما لمن یشا وعده موجب کلیه نداد که غرور بیاورد. لذا هر انسانی بین خوف و رجا به سر میبرد، شاید مغفور خدا نباشد، ولی خدا وعده داد یه ادیرم بی توبه بیامرزه. خب حالا اونا که بی توبه آمرزید شدن در قیامت باید خیلی شرمنده باشد، برای که این همه نعمتهای الهی را در دنیا کفران کردن، گناهان زیادی هم مرتکب شدند و خدا از همه اینه تنها شکر نعمت نخواست، از کفران اینها هم صرف نظر کرد، الان اینها هم به بهشت بود. خب اینا توبه هم که نکردن. اگر اینها یادشون باشد که بد کردن و خدا این همه لطف را نسبت به اینا اعمال کرد، خجل میشن، شرمنده میشن. لذا خدا از یاد اینها میبرد، همونطوره که از اون طرف خدا یه ادرا میگیرد فانساهم انفسهم، از این طرف هم لطفش طوریست که خاطرات گذشته تلخ انسان را از یاد انسان میبرد، که این تبهکاری اصلا یادش نیست بد کرده، لذا در بهش منعم است. بسیار خوب، بسیار خوب. سرش این است که اون شخص استحقاق خزی و آبروریزی رو داشت. یه کسی که عمر اونچنان کتمان کرده است که حتی بعض از فرشتگان مثلا احیانا ممکنه بی خبر باشن، این یک تاجر و سوداگری بود که خواست با کتمان این حق را از بین ببرد. این هم چه غرض سوی داشت. و اما اگر کسی که قلبت علیه شقوته و شهوته، غرض اون نبود که خدا ناکرده با دین در بیفتد، معصیتی کرده. خب درباره بهشت یقینا این کار می کند، درباره قیامت وعده داده است، وعده داده است شاید این کار را بکند. الان بحث در این است که حدود این آیه روشن بشود که خدا با کی کار دارد. یه دستن که نه، آبروی های اونها باید ریخته بشود. کسانی که عمر آبرو ریزی کردن اونجا آبروی بر اونها نیماند. ان الخزی الیوم و سوء علی الکافرین. یه دارن که به صورت حیوانات درنده محشور کرده، سراپا خزی است. اینا خارج بحثه، ولی بحث کم کم نزدیک می شود به جایی که رابطه بین عبد و مولا را ترسیم می کند. خب اون جایی که خدا یه عده‌ای رو ممکن است طوری وارد صحنه قیامت کند که حتی خود او یادش نباشد معصیت کرده تا پیش خودش آبروش بره و خجل بشه، چنین خدای اجازه می دهد که آبروی او پیش انبیا بره؟ یا باید یبدل الله سیئاتهم حسنات بشه، یا باید که یک پرده رقیقی بکشد که انبیا هم نبینند؟ همه اینها ممکنه. این دعای نورانی کمیل اگر باز بشه یه وجه جدیدی برای این آیه است. اون دعا این آیه دعا این است که خدایا از همه گناهان من صرف نظر بکن، کل ذنب اذنبته عملته، کل جهر عملته کتمته اعلنته اخبیته اظهرته، و همه این گناهان طوری است که فرشتگانی که تو موکل کردی برای ضبط اعمال من، همه اینها ضبط کردن و اون بخش از گناهانی که بکنت انت شاهد علی لما خفی عنهم و برحمت که سترده بود اونا را هم ببخش. خب یه سلسله گناهانیست که اونها اصلا مأمورن برای ضبط کردن، اما یه سلسله گناهانی هستن که از اونها مخفی است و تو مستور کردی، وگرنه اگه تو مستور نمی کردی اونها می دیدن، چون اونها جواره و جوانه را به اذن خدا می بینن. در بیان نورانی هست تعمیر در نهج البلاغه دارد که از خدا مردم از خدای بترسید که اعضا و جواره شما سربازان او هستن، جواره حکم جنوده او، اعضا و جواره شما سربازان او هستن، خود شما سرباز او هستی، اگر خواست بگیرد شما را با دست شما با زبان شما میگیرد، یه حرفی میدهید آبروتون میره، یه جای امضا میکنید آبروتون میره، یه جای میرید آبروتون میره. فرمود اگر خواست بگیرد از خارج مایه نمیگذارد، خودتون سرباز او هستی. خب چه کسی نزدیکتر از اون نهان نهاد ماست؟ وقتی اونجا رو او شستشو میکنه و از یادمون رفت که چه کردیم و نمی گذارد پیش خودمون خجل بشیم، خب چطور می گذارد پیش دیگران خجل بشیم؟ پس می شود که یه مرحله برای بعضی ها این چنین است که ذات اقدس اله این رابطه خاص را بین خود به بندگان حفظ کرده که نه تنها اجازه نمی دهد بیرونی ها کسی بفهمد، اجازه نمی دهد درونی ها هم کسی بفهمد، خود آدم ها نمی دهد بفهمند تا خجل بشن. خب چنین روزی انبیا را دعوت میکنن که میگن مازه آجبتون، این عرض بکنن که شما بعضی از اسراری که پیش شما مختوم کردی که شما میخوای با به ظاهر شهادت بدین، این که میشه مثل دنیا، میخوای به باطن شهادت بدین، باطن خیلی ها که تبل از سرائر از روشد است، باطن بعضی هم که اجازه داریم، اما باطن بعضی دیگر که شما راه ندادی به ما. این نه برای آن است که مطلب قامز و پیچیده و عمیق و علمی است، نه، مطلب خیلی ساده است، اما تو برای حفظ آبروی دیگران خود اونها رو نذاشتی بفهمن که رسد به ما. امروز روز ستر است، تو به عنوان ستار ظهور کردی. حالا خیلی لازم نیست که بعضی از امور حتما از ظاهر یه روایت استفاده بشه. میبینید اونا که اهل این کنه از مسائلن گاهی قلبشون آب میشه، اینا افسانه نیست، از شدت حیا قلبشون آب میشه. بعضیا میان تا دم در مسجد، تو مسجد نمیان، هم بیرون نماز میکنن میرن. اینا که نه دروغ است نه افسانه. از اینا سوال کردن چرا تو نمیای داخل، تو مسجد ثواب داره، میگن رومون نمیشه، ما با صاحبخونه بد کرد. حیا چیز دیگه است. این تعبیر لطیف رو شما در این بحث حیای کتاب شریف ارشاد و قلوب میخونید ببینید، ایشون میگه روی ان رجلا را رجلا یصلی علی باب المسجد، دیدن بیرون مسجد داره نماز میخونه. فقال لم لا تصلی فیه، بیرون مسجد که ثواب ندارد، خود نماز تو مسجد ثواب دارد. قال استحیی منه ان ادخل بیته و قد عتیته، من روم نمیشه. این میشه حیا، این خدایی که حتی اجازه نمیداد خود آدم بفهمد چه کرده است تا خجل بشه، حالا اجازه میداد که همه انبیا بفهمن. یه همچه صحنه ایست، اینو عرض بکنن ربنا لا علم لنا، تو که خیلی از چیزها رو مکتوم کردی. نه اینکه ما علم نداریم، برای اینکه جمله بعد که میگن انک انت علام الغیوب، مهمترین مطلب علمی رو اونجا اقرار میکنم، عرض میکنم که همه غیب را تو میدانی، خب خودش علم است دیگه. اگر این به عنوان نفی جنس باشد، عرض کنن که ما علم نداریم، پس این در دعوا چیست؟ انک انت علام الغیوب. خب همه اینها کسانی هستند که خدا نه تنها علم کتاب و حکمت به اینها آموخت، علوم غیب را هم به اینها آموخت. همین در جریان یوسف سلام الله علیه، وقتی که خواستن اینا رو به چاه بیاندازن، تصمیم گرفتن برادران یوسف که وجود مبارک به چاه بیاندازن، همونجا وحی آمد، فرمود یوسف تو نجات پیدا میکنی. همین صحنه را یه روزی برادرانت اعلام میکنی. بعد از اینکه او چرا به زندان و از زندان هم بالاخره روی تخت عزت نشست، برادران آمدن، همین جریان به اونا اعلام کرد. خب میبینید اینجور به صورت صریح و باز اخبار غیبی رو ذات اقدس الهی به اینها گزارش میده، لحظه به لحظه میفهمه تو اینها غیب عالم غیب بشی به اذن خدا. بعد معنیش اینه که ما غیب نمیدونیم. آیه 15 سوره یوسف این است که فلما ذهب به و اجمعوا ان یجعلوه فی غیابت الجب و اوحینا الیه لتنبئنهم بامرهم هذا وهم لا یشعرون. فبود وقتی خواستم بندازن تو تیچا، ما بهش وحی فرستادیم که بالاخره این اوضاع میگذرد، تو روزی به اینها میگویی که اینها به تو چه کردن. همین سوره مبارکه یوسف دارد که حالا که یوسف به اون اوج عزت رسید، برادرها آمدن گفتن به این که یا ایها العزیز مستنا و اهلنا الضر و جئنا ببضاعت مزجات فاوفلنا الکیل صدق علینا ان الله یجزی المصدقین. فرمود قال هل علمتم ما فعلتم بیوسف و اخی، یادیتونه با یوسف چه کردی؟ خب همین وحی است که خدا در همون سوره مبارکه یوسف آیه 15 در هنگام چاه اندازی یوسف به او گفت این اوضاع میگذرد، این صحنه میگذرد، بالاخره اونا پیش تو خواهند آمد، تو این جریان رو بنا خواهی گفت. همین اخبار به غیب است دیگه. خب چنین افرادی که تازه یوسف جزء کوچک های اونهاست، انبیای اولوالعزمند دیگه، و یوسف سلام الله علیه که انبیاء اولوالعزم نیست، همه این انبیاء آمدن و گفتن به این که لا علم لنا. معلوم میشه یه خبر دیگه. حالا در همه این جریان وجود مبارک پیغمبر صلی الله علیه و سلم مستثناست یا نه؟ بعضی از بزرگان اهل معرفت گفتن که در این سوال و جواب عمومی پیغمبر و اسلام مستثناست. این نه برای آن است که شهادت میدهد که باز نقض غرض بشود، بلکه میداند و مظهر هو ستار خواهد بود. این آیه مبارکه سوره بقره را گفتن مخصص آیه محل بحث سوره مائده است. اون آیه این است، آیه 119 سوره بقره، انا ارسلناک بالحق بشیرا و نذیرا ولا تسألوا عن اصحاب الجحیم. این ولا تسألوا عن اصحاب الجحیم معنیش این است که اونایی که به جهنم رفتن تو مسئول نیستی. خب این که لا تذیر و واضرتون وزر و اخرا، هیچ کس مسئول نیست. این سوالی که ما از دیگران میکنیم، از سایر انبیا میکنیم، از تو دیگه نمیکنیم. به هر تقدیر بعضی خواستن بگوین این آیه 119 مخصص آیه محل بحث سوره مائده است، چه اون حضرت در صفحه انبیا باشد که نباشد، اگر هم بداند مظهر و ستار خواهد بود. بنابراین یوم یجمع الله الرسل فیقولو ماذا اجبتم قالو، اونا این چیلی میگوین در جریان قیامت که حفظ اسرار مطرح است و توی ذات اقدس اله اسرار ادهی را حفظ میکنی، و حتی اجازه نمیدی خود اونها بفهمن تا خجل بشوند، ما از در اونها چه خبری داریم؟ این نه برای آن است که مطلب عمیق و پیچیده است، بلکه تو که ستاری برای حفظ آبرو پرده آویختی که ما هم نبینیم. انکه انت علام الغیوب. اونگاه وجوه دیگری که بحثش گذشت همه اونا حق است، اینم در کناف اونها جزء یه وجه دیگر قبول. والحمدلله العالمین.